ساعت 13:01 بعد از ظهر به وقت ایران است. با رادیو فردا همراه هستید. بشار اسد میگوید همپیمانان سوریه به حمله نظامی احتمالی به این کشور پاسخ خواهند داد. مشاور رئیس جمهوری آمریکا میگوید شواهد غیر قابل انکار درباره استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. و دادستان مصر رهبر و 14 عضو اخوان المسلمین را به دادگاه جنایی ارجاع داد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. دعوت میکنم همراه ما باشید. بشار اسد میگوید چنانچه سوریه در معرض حمله نظامی خارجی قرار بگیرد، همپیمانان کشورش بدین حمله پاسخ خواهند داد. رئیس جمهوری سوریه که این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا بیان می‌کرد، بار دیگر استفاده نیروهای نظامی کشورش از سلاح‌های شیمیایی را تکذیب کرد. پس از اتهام دست داشتن حکومت دمشق در حملات شیمیایی علیه مخالفان و غیر نظامیان و تلاش‌های واشنگتن برای همراهی جامعه جهانی در تنبیه حکومت بشار اسد، اظهار نظرهای مقام‌های سوری در کانون توجه رسانه‌های جمعی قرار گرفته است. دنیس مکدانا رئیس دفتر و از مشاورین ارشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک برنامه تلویزیونی تصدیق کرد که شواهدی غیر قابل انکار و بیشک و شبهه درباره استفاده حکومت دمشق از سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. آقای مکدانا گفت عقل سلیم میگوید این حکومت بشار اسد است که احتمالاً مسئولیت حمله با سلاح‌های شیمیایی در سوریه را بر عهده دارد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که دولت آمریکا اقدامات خود برای مجاب کردن قانونگذاران به حمایت از طرح حمله محدود علیه حکومت سوریه را تشدید کرده است. بحث در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در این باره به طور رسمی از امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. دادستان مصر محمد بدی مرشد عام یا رهبر اخوان المسلمین و 14 عضو دیگر این گروه را به اتهام تحریک به خشونت و قتل در برخوردهای اخیر در شهر جیزه به دادگاه جنایی این کشور ارجاع داد. از 12 تیر ماه روز برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین و مورد حمایت اخوان المسلمین تاکنون بیش از 3500 عضو این گروه اسلامگرا در مصر بازداشت شدند. هفته گذشته نیز محمد مرسی به دلیل دخالت در مرگ یک روزنامه‌نگار و درگیری‌های خونین سال گذشته بیرون از کاخ ریاست جمهوری به دادگاه جنایی ارجاع داده شد. زمان دادگاه و محاکمه در هیچ یک از موارد اعلام نشده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار با فرستاده ویژه دولت ژاپن به ایران از آمادگی تهران برای اعتمادسازی متقابل در مذاکرات هسته‌ای خبر داد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دستیابی به تفاهم در مذاکرات جدی را مقدور دانست و افزود که دولت ایران به دنبال مذاکرات واقعی و بدون پیش شرط برای مشخص ساختن راه‌های اعتمادسازی است. ماساهیکو کومورا فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن هم در این دیدار اظهار داشت دنیا با وضعیت جدید به وجود آمده پس از انتخابات انتظار حل مسائل و توسعه روابط با ایران بر پایه احترام به حقوق متقابل را دارد. فرستاده ویژه دولت ژاپن پیش از این با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز گفتگو کرده بود. به گزارش های این بخش می رسیم. به نوشته هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، دو سازمان اطلاعاتی و امنیتی آلمان تا 3 سال پیش به مدت 5 سال همکاری مشترکی با سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA برقرار کرده بودند. هدف اصلی از این همکاری که به پروژه 6 معروف از شناسایی گروه‌های تندروی اسلامی و حامیان آنها بوده. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان از آلمان.
به دنبال بست و گسترش فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های بنیادگرای اسلامی، دو سرویس مخفی آلمان با نام‌های سازمان اطلاعات و اداره کل حمایت از قانون اساسی آلمان پیش از این همکاری ویژه‌ای را با سازمان CIA آمریکا به عمل آورده بودند. بر پایه اطلاعاتی که هفته‌نامه آلمانی شپیگل به دست آورده، این سه سازمان مخفی و امنیتی 8 سال پیش یک بانک اطلاعاتی در آلمان برپا کردند تا از این رهگذر حد و حدود و دامنه فعالیت گروه‌های تندروی اسلامی رصد شود. این طرح و برنامه که پروژه 6 نام گرفته، ضمن شناسایی اعضای این گروه‌ها و حامیانشان، از قرار معلوم به خدمت گرفتن آنها در خبررسانی هم از دیگر اهدافش بوده. این بانک اطلاعاتی ضد ترور 8 سال پیش ابتدا در مکانی در مرکز شهر نویس واقع در غرب آلمان راه اندازی شد و سپس از آنجا نقل مکان کرد و فعالیت خود را در اداره کل حمایت از قانون اساسی آلمان در شهر کلن متمرکز ساخت. این دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آلمان به نوشته هفته‌نامه شپیگل ضمن تأیید فعالیت‌های این بانک اطلاعاتی با نام پروژه 6 در این حال یادآور شده که این همکاری ویژه میان دو دستگاه اطلاعاتی و امنیتی آلمان با سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA پس از 5 سال 3 سال پیش خاتمه یافت. اداره کل حمایت از قانون اساسی آلمان در میان اما به جزئیات همکاری‌های مشترک در سطح جهان در سمت و سوی رصد کردن فعالیت و شناسایی گروه‌های بنیادگرای اسلامی اشاره‌ای نکرده و تنها گفته است همکاری دو سازمان اطلاعاتی آلمان با CIA بر پایه قانون و مقررات آلمان صورت گرفته. از سوی پتر شار، مأمور ویژه دولت آلمان در امور اطلاعاتی، در گفتگو با هفته‌نامه شپیگل از وجود طرح و پروژه یاد شده ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته ساختار این پروژه تقریباً شبیه طرح ضد ترور در آلمان است که 7 سالی است فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
جایزه بین المللی آقاخان امسال طرح بازسازی بازار تاریخی تبریز را به عنوان یکی از 5 برنده جایزه 1 میلیون دلاری اش اعلام کرد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
طرح مرمت بازار تاریخی تبریز به عنوان یکی از 5 برنده جایزه بین المللی آقاخان اعلام شد. جایزه معماری آقاخان که از 36 سال پیش پایه‌ریزی شده، هر 3 سال یک بار به پروژه‌های تعلق می‌گیرد که در حوزه معماری، طراحی و حفظ میراث تاریخی اسلامی علاوه بر بنا نهادن شاخص‌های ممتاز، همزمان پاسخگوی نیازهای جامعه خود هم هستند. در جریان گزینش برندگان نهایی، هیئت داوران به آن دسته از طرح‌های توجه دارند که با بکارگیری امکانات محلی در استفاده از فناوری مناسب دست به نوآوری زدند. در مراسم معرفی برندگان 12 دور جایزه آقاخان که سال جاری در شهر لیسبون پایتخت پرتغال برگزار شد، طرح احیای بازار تبریز به همراه 4 پروژه دیگر از کشورهای سودان، مراکش، اتریش و فلسطین موفق به دریافت این جایزه 1 میلیون دلاری شد. جایزه‌ای که محمد بهشتی، مشاور عالی سازمان میراث فرهنگی، به نمایندگی از طرف ایران آن را دریافت کرد. این 5 برنده از میان 20 پروژه متعلق به کشورهای مختلفی از جمله چین، تایلند، سریلانکا و هند موفق به دریافت این جایزه شده اند. مجموعه تاریخی بازار تبریز که بزرگترین بازار سرپوشیده جهان است، در سال 1354 به طور رسمی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید و 3 سال قبل هم توانست وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شود. بر اساس آنچه که در سایت شبکه توسعه آقاخان درباره بازار تاریخی تبریز منتشر شده، این بازار که از بازارچه‌ها، تیمچه‌ها، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل یافته، پیشتر به جهت قرار گرفتن شهر تبریز بر سر 4 راه جاده ابریشم و گذر روزانه هزاران کاروان از کشورهای مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی از آن، از رونق بسیار خوبی برخوردار بوده است. بنابر اطلاعات منتشر شده در سایت شبکه توسعه آقاخان، بازار تبریز که حدود 1000 سال قبل بنا شده و مدت‌های طولانی مرکز داد و ستد شهر بوده، در اواخر قرن 20 میلادی رو به فرسودگی گذاشت. از این رو گروهی از بازاریان، مقامات شهرداری، سازمان میراث فرهنگی و سازمان جهانگردی برای مرمت این بازار وسیع دست به کار شدند. هزینه مرمت این بازار که در وهله اول 85% از سوی دولت و 15% به وسیله بازاریان تامین می‌شد، در مراحل بعدی به دنبال آگاهی بازاریان تبریزی از ارزش مرمت این بنای تاریخی، کسبه این بازار مسئولیت تامین 90% هزینه‌ها را بر عهده گرفتند. سایت آقاخان در ادامه نوشته که هیئت داوران این پروژه را نمونه چشمگیری از هماهنگی و همکاری افراد ذی‌نفع برای مرمت ساختاری بی‌نظیر دانسته است. به جز بازار تبریز، منزلی در شهر محلات هم نماینده دوم ایران در فهرست 20 رقیب دریافت جایزه آقاخان بود که این بار از دریافت این جایزه باز ماند.
اما برای آنکه از مهمترین مطالب مطبوعات امروز ایران مطلع شیم، حالا میتونیم با شهرام رفیع‌زاده همراه باشیم که در گفتگو با رضا ولی‌زاده عناوین مهم مطبوعات رو مرور کرده.
امروز روزنامه های آرمان، شرق، تهران امروز و بسیاری دیگر از روزنامه ها، گزارش ها، سرمقاله ها و تحلیل هایی نوشتند درباره اینکه چطور آقای قالیباف بار دیگر شهردار تهران شد و چرا اصلاح طلبان که تونستن رئیس شورای شهر رو از میان اصلاح طلبان انتخاب کنند، در انتخاب شهردار تهران نتونستن در مقابل اصول گرایان به پیروزی دست پیدا بکنن. روزنامه آرمان نوشته که دلیل اصلی انتخاب دوباره آقای قالیباف این هست که دو عضو اصلاح طلب شورای شهر رأی تشکیلاتی غیر تشکیلاتی دادن به آقای قالیباف. این روزنامه به صراحت نام برده آقای احمد دنیامالی که از دوستان و نزدیکان آقای قالیباف هست، اما از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر تهران راه پیدا کرد و روز گذشته به جای اینکه به کاندیدا اصلاح طلبان رأی بده، به آقای قالیباف رأی داد و الهی راستگو که ایشون هم از لیست اصلاح طلبان به شورای شهر راه پیدا کرد، اما در دور دوم رأی‌گیری میان محسن هاشمی و محمد باقر قالیباف ایشون به آقای قالیباف رأی داد. البته روزنامه شرق داوود محمدی سردبیر این روزنامه یاد سرمقاله‌ای نوشته و در این سرمقاله تحلیل کرده که حتی امروز دیگه آقای قالیباف همون قالیباف پیش از انتخابات 24 خرداد نیست، تا چه رسد به اینکه انتخاب آقای قالیباف سالهای پیش. آقای محمدی تأکید کرده که پس از اون که آقای قالیباف نتونست بیش از 700 هزار رأی در انتخابات 24 خرداد در تهران کسب کنه، حتما به بازنگری در روند کاری خودش، کارنامش و عملکردش در آینده خواهد پرداخت و از جمله نقاط ضعفی که آقای قالیباف داره و باید اون رو برطرف کنه این هست که از امروز باید بکوشه که این گمان رو تقویت نکنه که خودش رو باز میخواد کاندیدا بکنه در انتخابات 1396. و البته روزنامه تهران امروز که از حامیان آقای قالیباف هست تأکید کرده که جهاد همچنان ادامه داده و در سرمقاله‌ای که آقای علیرضا دبیر عضو شورای شهر نوشته رقابت برای شهرداری تمام شده و از امروز باید در فکر ساخت و ساز در تهران باشه.
اما روزنامه قانون از اعتراض مجلس شورای اسلامی به سخنان احمد جنتی خبر داده.
بله، روزنامه قانون امروز گزارشی منتشر کرده درباره اعتراض نمایندگان مجلس به سخنان دو روز پیش آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان. آقای جنتی در مراسم بزرگداشت عباس‌علی کدخدایی گفته بود که مجلس از آقای کدخدایی انتقام گرفته و به همین دلیل بهش رأی نداده که بار دیگر در شورای شهر باقی در شورای نگهبان باقی بمونه. حالا روزنامه قانون نوشته که نمایندگان، حتی نمایندگان اصولگرای مجلس، گفتن که آقای جنتی که دبیر شورای نگهبان هست باید به رأی مجلس شورای اسلامی احترام بگذاره، چرا که مجلس از میان 5 حقوقدانی که قوه قضاییه معرفی کرده بود 3 نفر رو به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب کرد و آقای کدخدایی به دلیل عملکرد نامناسبی که داشته نتونست رأی نمایندگان مجلس رو کسب کنه.
و در روزنامه بهار ماجرای ابراز نگرانی فعالان کارگری رو داریم از ترک تحصیل فرزندان کارگران.
روزنامه بهار امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر پول ندارن ترک تحصیل میکنند و نوشته که هزینه های بالای تحصیل در ایران این روزها منجر شده که بسیاری از خانواده هایی که از نظر درآمدی در سطوح پایین هستن یا درآمد کمی دارن فرزندانشون ترک تحصیل بکنن. از جمله این روزنامه اشاره کرده به سخنان فعالان کارگری آقای فتح‌الله بیاد، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، که دو روز پیش هشدار داد که بسیاری از کارگرانی که در یک سال گذشته از کار خودشون اخراج شدن امسال ناتوان هستن از اینکه تامین بکنن هزینه های فرزندانشون رو برای تحصیل و این هم یک مشکل جدیدی هست که در ایران روی داده.
عناوین و مهمترین مطالب امروز مطبوعات ایران رو از شهرام رفیع‌زاده میشنیدید. میتونید در وبسایت رادیو فردا هم مطلب کاملتری در مرور مطبوعات امروز تهران بخونید، علاوه بر خبرها و گزارش‌های دیگری. به پایان این بخش خبری میرسیم. امیدوارم لحظات آرام و خوبی در پیش داشته باشید. من بابک غفوری آذر هستم.